فصل اول
۲۴ ساعت از زندگی یک زن.
نویسنده اشتفان تسواک، تهیه کننده حسین سلطانی، راوی اکبر مولایی، معصومه عزیز محمدی. اقتباس شنیداری مهسا شیروانی، خدیجه ابراهیمی. کارگردان تصویری میثم جزی. صدا بردار میترا شفیعی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
سال 1904 در شهر ریویرای فرانسه پانسیون کوچیک اجاره کرده بودم. اتاق کوچیک با چشم‌انداز زیبا در پالاس هتل. به غیر از من 6 نفر دیگه هم تو هتل اقامت داشتن. آروم آروم رفاقت بین ما 7 نفر شکل گرفته بود. بیشتر وقتمون رو کنار هم می‌گذروندیم. جمع محترم و آرومی بودیم. توی گروهمون یه زن مسن انگلیسی بود با زن و شوهری آلمانی، مردی دانمارکی، زوجی ایتالیایی و من. اگه مسئله کوچیکی پیش می اومد با شوخی و لبخند زود به پایان می رسید. همه چیز خوب بود تا روز تلخی که یهو همه چیزو به هم ریخت. روزی که مشاجره سختی بینمون در گرفت. اختلاف نظرها به جایی رسید که هر کسی جایگاه و احترام دیگری رو فراموش کرد. ماجرا رو تعریف می کنم، اما فعلا همونقدر بگم که بعضی ها از درک حوادث مربوط به دیگران عاجزن، به مشکلات و مسائل بقیه اهمیتی نمیدن. اما اگه همون اتفاق برای خودشون بیفته آشفته و پریشون میشن. کمی به عقب برگردیم، به روزهای قبل از اتفاق توی هتل. من و جمع کوچیکمون توی رستوران کنار هم میشستیم و با هم غذا میخوردیم. معمولاً بعد از غذا هر کدوم دنبال تفریح یا مشغله مورد علاقمون می رفتیم. زن و شوهر آلمانی دائم در گردش بودن و عکاسی می کردن. مرد دانمارکی شکم گنده به ماهیگیری می رفت. پیر زن انگلیسی مبادی آداب هم توی باغ کتاب می خوند و زن و شوهر ایتالیایی برای خوشگذرونی به مونت کارلو می رفتن. پانسیون ما چشم‌انداز زیبایی داشت. گاهی ساعتها به منظره ساحلیش نگاه می کردم. محیطی وسیع با راه باریک صخره‌ای برای عبور گردشگران. خدایا چقدر زیبا بود. با وجود تمام محاسن هتل، پانسیون ما از بقیه قسمت‌های هتل ارزان‌تر بود. شاید چون بیشتر مسافرای هتل از باغ روبروی ما عبور می کردن. ظهر یکی از همون روزها مهمان جدیدی به هتل اومد. یه پسر فرانسوی پولدار که اتاق خوبی کرایه کرد. جوان خوشچهره از دور شبیه مجسمه های پشت ویترین فروشگاه های بزرگ بود. از همونا که متفکرانه به دور دست ها نگاه می کنن. ناخواسته همه رو به خودش جلب می کرد. به غیر از زیبایی ظاهر، رفتار متواضعانه‌ای با اهالی داشت. مثل روانشناسی ماهر درون آدم‌ها رو کشف می‌کرد. با یه نگاه می‌فهمید با چه جور شخصیتی مواجهه و رفتار شایسته بروز می‌داد. جوان خیلی زود با دخترهای کارخانه‌دار لیونی گرم بازی تنیس شد. مادر دخترها هم از دور تماشاشون میکرد و لبخند میزد. مادام هانریت اغلب همینطور آرام بود، آرام و کم حرف. جوان تازه وارد با مردها شطرنج بازی میکرد. حین بازی شطرنج ماجراهای جذاب و شنیدنی هم تعریف میکرد. مهارتش در شطرنج و تعریف داستانهای شیرین جمع ما رو صمیمیتر کرده بود. غیر از مرد کارخونه‌دار لیونی همه در جمع حضور پررنگی داشتند. تازه وارد هر شب برای بازی دومینو از هتل بیرون میرفت و نیمه های شب بر میگشت. گاهی هم دیده بودمش که پنهانی با منشی هتل حرف میزنه. مادام هانریت هم اغلب شبها به ساحل میرفت و تنها قدم میزد. کمتر با کسی هم کلام میشد. یک بار با مرد جوان کنار ساحل دیدمش. از اینکه با هم گرم گفتگو بودن تعجب کردم. پسر فرانسوی همراهش کرد و بعد به هتل برگشتن. جوان فرانسوی قابلیت های زیادی داشت. به همون اندازه که ماهیگیر خوبی بود، در بحثای سیاسی هم سررشته داشت. مهارتش و موقع حرف زدن با کارخونه دار لیونی فهمیدم. طبق معمول تو رستوران هتل نهار می‌خوردیم. جوونم دیگه به جمع ما اضافه شده بود. بعد نهار معمولاً با مادام هانریت به باغ می‌رفت. با هم قهوه می‌خوردند و قدم می‌زدند. بعد گفتگوی طولانیشون پسر جوان با دخترهای مادام تنیس بازی می‌کرد. بازیشون که تموم می‌شد به اتاقش می‌رفت. اگه توی راهرو زن و شوهر آلمانی رو می‌دید کمی هم در مورد عکاسی باهاشون گفتگو می‌کرد. چند هفته از سفرم می‌گذشت. باید برای یکی از دوستانم نامه‌ای می‌فرستادم. به اداره پست رفتم. توی راه پسر فرانسوی رو دیدم که با عجله سوار قطار می‌شد. تا منو دید فقط گفت تا دو روز دیگه برمیگرده. با تعجب نگاش کردم. برام دست کن داد و قطار دور شد. به اتاقم برگشتم. کتاب نیمه خوندم و از قفسه کتابا برداشتم تا بخونم. کمی بعد هم همه ای توی باغ پیچید. کنجکاو شدم. از پله‌ها پایین رفتم تا ببینم چه خبر شده که با ناباوری خبر ناپدید شدن مادام هانریت رو شنیدم. تمام ساکنان هتل یکی یکی از اتاقشون بیرون می اومدن. کارخانه‌دار لیونی با صدای بلند همسرش صدا می زد. بعد با پریشونی به طرف ساحل رفت. پیش خدمت‌ها به کمکش رفته بودن. مرد یک سر از پله‌ها بالا پایین می رفت. تشویش و نگرانی زیادی تو پانسیون بود. حتی با اداره پلیس هم تماس گرفته بودن. دختران مادام با لباس خواب از پنجره آویزون شده بودند و مادرشون رو صدا می زدن. بعد از مدتی کارخانه‌دار لیونی با قدم‌های سنگین از پله‌های چوبی پایین اومد. نامه‌ای تو دستش بود. به سرپرست پانسیون اشاره کرد و گفت
دیگه دنبال هانریت نگردین. دیگه دنبالش نگردین. همسرم رفته. فرار کرده.
صورت مرد وحشت زده بود. ضربه سختی خورده بود. هیچ کدوممون جرأت نداشتیم به چشماش نگاه کنیم. انگار به کفشاش وزنهای 100 کیلویی وصل کرده بودن. پاکشان از کنارمون رد شد. به اتاقش رفت و درو بست. وقتی خودش رو صندلی انداخت هممون صدای افتادنش رو شنیدیم. بلند بلند گریه می کرد. موقع بالا رفتن از پله ها نامه از دستش افتاده بود. پیش خدمتی نامه رو برداشت و خوند. بعدم همه رو در جریان جزئیات قرار داد. مادام هانریت با جوان فرانسوی رفته بود، یعنی فرار کرده بود. کسی لب از لب باز نکرد. حتی نگاهی بینمون رد و بدل نشد. انگار هممون از اتفاقی که افتاده بود خجالت زده بودیم. همه به اتاقمون برگشتیم. من چراغ مطالعه رو خاموش کردم. به انعکاس نور باریکی که از پنجره به سقف میتابید خیره شدم. هنوز صدای ناله های مردم میشنیدم. ناتوانی و درد جانسوزش دل همه رو به درد آورده بود. فردای اون روز هممون برای صرف غذا تو رستوران جمع شدیم. مشاجره سختی بینمون در گرفت. موضوع بحث مادام هانریت و ماجرای فرارش بود. دعوا سر عقاید متفاوتمون بود. همه با هم حرف می زدن، اظهار نظر می کردن و البته مادام هانریت رو سرزنش می کردن. می گفتن نباید همسر و بچه هاشو به خاطر اون جوان فرانسوی رها می کرد. با اعتراض می گفتن یه زن 33 ساله چطور به همه چیز پشت پا زد؟ چطور بعد چند ملاقات کوتاه عاشق و سرگشته شده؟ خیلی ها مطمئن بودن مادام هانریت با جوان فرانسوی از پیش در ارتباط بوده. می گفتن مادام هانریت و جوان که حالا منفور همه شده بودن با نقشه قبلی فرار کردن. معتقد بودن زن شریف هرگز مرتکب چنین خطایی نمیشه. منم رفتار مادام هانریت رو تایید نمی کردم، ولی در غیابش قضاوت سخت بود. قادر نبودم به سادگی بقیه متهم و محکومش کنم. برد آلمانی در سخندانی گوی سبقت رو از بقیه رو بوده بود. یک تازی می کرد و حکم می داد تا اینکه یک باره مثل فنری از جا کنده شدم و گفتم
شاید یک نواختی زندگی مادام هانریت رو گیج و خسته کرده بود. شاید تنها بود و به کمک احتیاج داشت. شاید کلافگی و خلا دست به دست هم داده تا با جوون فرانسوی فرار کنه.
عقیده من باعث تنش و مخالفت بیشتر بین اعضا شد. انگار من آدم غریبه‌ای بین قبیله بودم و بقیه با هم نسبت فامیلی داشتن. زن و شوهر آلمانی عشق در یک نگاه و قبول نداشتن. حرفامو با تمسخر جواب می دادن. مرد آلمانی رو تا حدی می شناختم. احساساتشو با هیجان زیاد نشون می داد. بدون اینکه نظراتش منبع معتبری داشته باشه روی درستی حرفاش پافشاری می کرد. بحثو خیلی جدی گرفته بود. قبلن چنین دعوایی بین مهمونا به ویژه در جمع ما سابقه نداشت. بحثمون بالا گرفت. دوست ایتالیایی هم به کمک مرد آلمانی اومد. تلاش میکردن به طرز اغراق‌آمیزی همسرانشون رو پاک و معصوم و مسون از هر گونه لغزش و خطایی نشون بدن. خانم ایتالیایی که از حرفای شوهرش بال و پر گرفته بود نطقش باز شد. شبیه معلمای اخلاق سینه صاف کرد و گفت از نظرش زنا دو دستن، زنان حقیقی یا زنانی مثل مادام هانریت که باعث خجالت بقیه زنا هستن. هرچقدر بیشتر پافشاری می کردن من بیشتر اعتراض می کردم. آخر سر با اطمینان کامل گفتم
فکر می کنید از بقیه پاکتر و قوی ترین؟ پاک بودن خوبه، عشق و وفاداری تحسین برانگیزه، اما بعضی وقتا فقط تظاهره. تظاهر به دوست داشتن، تظاهر به پاکی.
حرفام خون جم رو به جوش آورد. با اینکه همه رو براشفته کرده بودم کوتاه نیومدم. هرچی خشمشون بیشتر می شد پافشاریم بیشتر می شد. گرچه می دونستم زیاده رویه، ولی مصمم نشستم و با چهره حق به جانب از نظراتم دفاع کردم. پیر مردی دانمارکی نزدیک میز ما نشسته بود. مثل داوری کرونومتر به دست با هیجان نگامون میکرد. صدامون که بالا میرفت با انگشتان استخونیش روی میز میزد. تق تق روی میز یک جور اختار بود تا آروم بشیم. اما سکوتمون دوامی نداشت. حتی یکی از مردها چند بار از شدت عصبانیت بلند شد و فریاد زد. اگه وساطت همسرش نبود کار به زد و خورد می کشید. درست زمانی که بحث و جدل به اوج رسیده بود خانوم سین کنار میز ما اومد. آروم و با تومنینه طبق معمول با نجابت روی صندلی نشست و تک تکمون رو از نظر گذرون. خانوم سین زنی متین و با وقار بود. هیچ وقت قوز نمی کرد. همیشه آروم حرف می زد و رفتار موجهی داشت. از سکوت و منشش اصیل بودنش معلوم بود. اغلب از رفتن به مکانهای شلوغ و پر ازدحام پرهیز می کرد. گاهی به باغ می رفت و پیانو می زد. تنها کسی بود که با کلمات نرم و ملایمش آبی بر آتش جماعت می‌ریخت. هممون با حضورش متعجب و خجالت زده شدیم. متانت و نفوذ کلامش آروممون کرد. با لحن ملایمش متوجهمون کرد صدامون خیلی بلند بوده. بعد نزدیک من نشست. انقدر نزدیک که برای اولین بار رنگ چشماشو می دیدم. چشمای خاکستری روشن با موهای سفید. نگاهش نگاه نافذ کارشناس کاربلد بود. متعجب نگاهم کرد و پرسید:
شما واقعاً باور دارین مادام هانریت اتفاقی و یک دفعه وارد ماجرا شده بدون نقشه و قصد قبلی؟
گفتم: بله، باور دارم.
اما این چیزی رو عوض نمی کنه. گناه مادام هانریت به قوت خودش باقیه. اگه مادام هانریت رو از همه چیز مبرا بدونیم، پس نباید هر خطا یا جنایتی رو محکوم کرد. بنابراین هر کسی اجازه داره اصول و سنت ها رو زیر پا بذاره، درسته؟ پس وظیفه قانون چیه؟
از صراحت کلامش احساس خوبی داشتم. با تقدیر از لحن صداش با شوخی گفتم: قاضی یا مدعی العموم نیستم، تو دادگاه هم نیستم. گرچه توی دادگاه هم ترجیح میدم وکیل مدافع باشم تا دادستان. خانم سین به هم خیره شد و قدری متعجب بود که حس کردم متوجه منظورم نشده. دنبال کلمات انگلیسی تو ذهنم بودم که بیشتر توضیح بدم. یه دفعه پرسید:
یعنی شما زنی که همسر و فرزندانش رو به خاطر مرد غریبه‌ای ول کرده تایید میکنین؟ کار شرم‌آور نیست؟ بهتر نبود پیش خانواده‌اش میموند و...
من کسی رو تایید نمیکنم. فقط نمیخوام درباره کسی قضاوت کنم و حکم بدم. اعتراف میکنم چند دقیقه قبل زیاد روی کردم. ولی به نظرم مادام هانریتی که شناختم نه قهرمان داستان نه ماجراجو. زنی ضعیف و آشفته است که خیلی زود پشیمون میشه. اما رفتنش شتاب زده و بیفکر بوده. میدونم دیر یا زود از کارش پشیمون میشه و احساس بدبختی میکنه. اما راه برگشتی نداره. بنابراین دلیلی نداره به خودمون اجازه بدیم ایشونو تحقیر و سرزنش کنیم.
شما هنوزم برای مادام هانریت احترام قائلی؟
بله.
چشمای خانم سین برقی زد. بعد پرسید:
اگه شما زن داشتین، حاضر بودین همسرتون با مادام هانریت معاشرت کنه؟
البته.
از جواب قاطعم تعجب کرد. سوالشو به انگلیسی تکرار کرد و من با اطمینان بازم جواب مثبت دادم. چهره متحیرش جسارتش را دست داده بود. زیر لب گفت:
مطمئن نیستم، ولی از کجا معلوم؟ شاید منم تو موقعیتی مشابه همین کارو میکردم.
با چهره جدی و مصمم انگلیسیش از جا بلند شد. دوستانه دستی به شونم زد و رفت. خانم سین با اومدن و رفتنش مشاجرمونو پایان داد. بعد دعوای لفظی توی رستوران صمیمیتمون کم شد. رفتار همه سرد شده بود. زن و شوهر آلمانی تا منو می دیدن راهشونو کج می کردن. سعی می کردن ازم فاصله بگیرن. زوج ایتالیایی با لحن معناداری اخبار مادام هانریتو از من می پرسیدن. البته با ادب از کنار هم میگذشتیم. ولی محفلمون مثل گذشته نبود. صفا و صمیمیت از بینمون رخت بربسته بود. هر قدر بقیه ازم فاصله میگرفتند، خانم سین با لطف بیشتری به هم نزدیک میشد. بیشتر اوقات سکوت میکرد و فقط لبخند میزد. احساس میکردم دنبال فرصتیه تا با من صحبت کنه. منم کنارش احساس خوبی داشتم. توی هر دیدار بحثمون رو به مادام هانریت می کشید. محکومش می کرد و از این که می دید مدافعش هستم لذت می برد. حالت وسواسگونش بیشتر شبیه بیماری بود که ازش سردر نمی آوردم. دیدارامون تقریباً یه هفته ادامه داشت. یه روز موقع قدم زدن تو باغ گفتم: تا چند روز دیگه از ریویرا میرم. صورتش یک بار گر گرفت. هرگز چهره برق فروختش رو فراموش نمی کنم. مردمه که براق چشمانش پشت ابرهای سیاه بارانزا مخفی شد. با لحنی غمبار گفت:
غافلگیرم کردین. توقع نداشتم اینقدر زود برین. چیزای زیادی بود که میخواستم بهتون بگم.
بعد دستشو که مثل سنگ سرد و خشک شده بود به سمتم دراز کرد و گفت:
برام سخت حرفامو راحت و رو در رو بگم. اجازه بدین براتون بنویسم.
زنی که همیشه آروم قدم بر می داشت با سرعت باد خودشو به هتل رسوند و از پله ها بالا رفت. همون شب نامه‌ای به دستم رسید. از طرف خانم سین بود. با خطی خوانا و بی تکلف نوشته شده بود. درخواست ملاقات داره. ملاقاتی که راز زندگیشو برملا می کرد و از عذاب سالهای گذشته نجاتش می داد. نامه رو مؤدبانه و به زبان انگلیسی نوشته بود. از سادگی و صداقت زیادش تحت تأثیر قرار گرفتم. سعی کردم جواب درخوری به نامش بدم. سه بار کاغذمو پاره کردم تا بتونم متنی به این مضمون بنویسم.
از اینکه به من اعتماد کردید خوشحال و مفتخرم. بی صبرانه منتظرم تمام حقیقت رو بشنوم. مطمئن باشید جوابم به اعتماد شما صادقانه است.
با ظرافت کاغذ رو تا کردم و به اتاق خانم سین فرستادم. اول وقت جواب نامه رو دریافت کردم.
حتما تمام حقیقت رو خواهم گفت. معتقدم اگه قرار حرفی گفته بشه باید کامل باشه، وگرنه گفتنش فایده ای نداره.
تو نامه محل و زمان قرار رو تعیین کرده بود، یعنی بعد شام توی اتاق خودش. در آخر با نجابت اضافه کرده بود که دعوت زنی 67 ساله نباید سوء تفاهمی در ذهن ایجاد کنه. فقط ترجیح میداد تنها و دور از چشم بقیه با من صحبت کنه. فردای اون روز خانم سین رو توی باغ دیدم. سر میز گفتگوی طولانی داشتیم. وقتی شب شد آماده بودم به اتاقش برم. به حرفایی که میونمون رد و بدل شده بود فکر کردم. امیدوار بودم براش کاری کنم، هرچند کوچیک. با چند ضربه آروم در اتاقش باز شد. انگار پشت در منتظرم بود. اتاق نیمه تاریک بود. نور چراغ کوچیک تا حدی وسایل اتاق و قابل دیدن کرده بود. خانم سین با طمأنینه‌ای که نشون از پختگیش داشت صندلی رو آورد و مقابلم نشست. مثل کسی که بارها صحنه نمایش رو تمرین کرده بر اوضاع مسلط بود. لحظاتی بینمون سکوت برقرار بود. سکوتی که توان شکستنشون نداشتم. دلیلیم برای سخنرانی نداشتم. من برای شنیدن اومده بودم، نه حرف زدن. نگاه خانم سین روی میز خیره مونده بود. انگار توی ذهنش کتابی رو ورق میزد تا به صفحه مورد نظرش برسه. صدای خفیف موسیقی از سالن پایین به گوش میرسید. توی سکوت ذهنمو روی قطعه موسیقی متمرکز کردم. سنگینی فضا برای خانم سین ناراحت کننده تر از من بود. صداشو صاف کرد و گفت:
اگه آدما میدونستن چطور سر صحبتو باز کنن، دیگه حرفی تو سینه ها تلمبار نمیشد که بعد بخواد آزارمون بده. ولی مشکل دقیقا همینه. دو روز حرفامو مرور میکنم، اما هنوز نمیدونم چطور و از کجا شروع کنم. حتما میگین چرا میخوام اسرارم رو با شما در میون بذارم. میدونم باور داستانم براتون سخته، اما شما تنها آدمی هستین که میشه کل داستانو براش بگم. چیزی به اندازه اتفاقی که میگم تو زندگیم ویران کننده نبوده. ماجرایی که در 24 ساعت شروع و تموم شد، ولی سال هاست رو هم آزار میده. روزی نیست بهش فکر نکنم. مدام از خودم میپرسم چطوری در یک لحظه همه ی وجود آدم زیر و رو میشه؟ چطوری یهو عقل تو از دست میدی و همه چی رو زیر پا میذاری؟ هزیون و عذاب وجدان همیشه مثل سایه با همه. اما از روزی که نظرتون راجع به مادام هانریت شنیدم دلگرم شدم. احساس کردم میشه بدون ترس همه چی رو براتون تعریف کنم. شاید از عذابی که میکشم نجات پیدا کنم. توی کلیسایی که من پیروشم نمیشه فقط با اعتراف از گناهت نجات پیدا کنی. برای همین هر روز عذاب میکشم. بعد اتفاقی که برام افتاد توی دلم آرزو میکردم کاش کاتولیک بودم. اما امروز تصمیم خودم رو گرفتم. میخوام هر طور شده بار سنگین رو از دوشم بردارم. از اینکه برای گوش کردن به حرفام دعوتم رو قبول کردین ازتون ممنونم. برای شروع باید کمی از گذشتم بگم، البته خیلی کوتاه، چون غیر 24 ساعت نحس و دردناک زندگیم بقیهش ارزش گفتن نداره. در واقع یک نواخت و کسل کننده است. من تا 42 سالگی زندگی آروم و بی دغدغه ای داشتم. خانواده‌ام از نوجبای اسکاتلند بودن. برای همین همیشه در رفاه زندگی می کردم و مشکلی نداشتم. 18 سالم بود که با همسرم ازدواج کردم. زندگی خوش و آرومی داشتیم. به رسم زندگی نوجبا 3 ماه در لندن و 3 ماه رو در مزارع و املاکمون می گذروندیم. بقیه سالم به کشورهای مختلف سفر می کردیم. از زندگی کنار هم خوشحال بودیم. یادم نمیاد هیچ وقت با هم اختلافی پیدا کرده باشیم. همیشه بینمون صلح و صفا بود. ثمره ازدواجمون 2 تا پسره که حالا بزرگ شدن. اما کتاب خوشبختیمون با مریض شدن شوهرم بسته شد. در 1 هفته کبدش از کار افتاد و از دنیا رفت. درست موقعی که پسر بزرگم سرباز بود و پسر کوچیکم مدرسه می رفت. بعد از مرگ همسرم احساس تنهایی می کردم. خونه و اسباب خونه و هر چی دور و برم بود عذابم می داد. همه چی جای خالی شوهرم و برام تداعی می کرد. تحمل خونه برام سخت شده بود. برای همین تصمیم گرفتم مثل گذشته برم سفر. اما این دفعه تنهایی، بدون اینکه همسرم همراه 23 سال زندگیم کنارم باشه. نباید میذاشتم پسرام حال و روز بدم و ببینن و افسرده بشن. در خلوت خودم تصمیم گرفتم برم تا بیشتر از این عذابشون ندم. توضیح سرگردونی و غم روزایی که گذروندم خیلی سخته. به شهرهای مختلف می رفتم، از مغازه ها و موزه ها دیدن می کردم. مردم همیشه برای بیوهی که تنها سفر می کنه دلسوزی می کنن. دلسوزی مردم تأثیری روم نمی زاشت. برای همین حاضر نبودم لباسای سیاهم و در بیارم. 2 سال از مرگ همسرم گذشته بود و من 42 ساله بودم. هوای دلپذیر بهار ترغیبم می کرد قدم بزنم. تصمیم گرفتم برم مونت کارلو. مونت کارلو گزینه خوبی برای فراموشی بود. دلم میخواست سرمو گرم کنم تا در گرداب زندگی غرق نشم. تا نفهمم چقدر تنهام، چقدر زندگیم خالی و بی ارزشه. در مونت کارلو سرم گرم تئاتر و موسیقی بود، اما هنر هم قلبم رو متلاطم نمی کرد. فقط گاهی از دیدن خوشبختی و بدبختی دیگران هیجان زده می شدم. اغلب گوشه می نشستم و به گذشته فکر می کردم، به روزایی که همسرم زنده بود. گاهی به مجالس مختلف بازی و سرگرمی می رفتم. در حقیقت با تقلید رفتار شوهرم به خودم دلداری می دادم. معمولاً شامو با یکی از دوستام که در مونت کارلو زندگی می کرد می خوردم. بعد از شام خسته نبودم، برای همین می رفتم سالن بازی. بازی نمی کردم، فقط آروم از کنار میزا رد می شدم. روی میزا اسکناسای نو و سکه های طلا و نقره روی هم کپه شده بودن. اون موقع هنوز سکه های طلا و نقره منسوخ نشده بودن. توی سالن بزرگ و زیبا چرخ می زدم. هم وقت می گذشت، هم ظرافت و سلیقه تزیین سالن رو تحسین می کردم. شوهرم به هم یاد داده بود موقع بازی به دست کسی نگاه نکنم. می گفت دست ها اسرار آدم ها رو فاش می کنن. می گفت ممکنه آدم ها صورتشون رو کنترل کنن، اما دستاشون لوشون می ده. اونقدر مراقبن اخم نکنن که دستاشون رو یادشون میره. تأکید میکرد کافیه به دستای کسی نگاه کنی تا بفهمی تو دلش چی میگذره. نگاهم و سمت دستا چرخوندم. به روش شوهرم با نگاه تعقیبشون کردم. کار جالبی بود، جالبتر از نشستن و سکوت کردن. خیلی سرگرم کننده بود، مخصوصاً اگر بازی نکنی و فقط نگاه کنی. میزای سبز مربعی با گلوله‌هایی که توش بالا و پایین میرن، سکه‌های طلا و نقره که مدام دست به دست میشن، بازیگردان که با چوب دستیش توپا رو یه جا جمع میکنه و مثل گل روبروی بازیکن‌ها دسته میکنه. دستای روی میز رو خوب نگاه کردم. بعضی از دست ها انتظار می کشیدن و بعضی ها بیقرار بودن، درست شبیه حیوانایی که خودشونو برای حمله آماده می کنن. بعضی هاشون پر انگشتر و زنجیر بودن و بعضی هاشون لخت. بعضی دست ها مثل جونورا پر پشم و مو، بعضی ها مثل مار ماهی تمیز و شسته رفته. نقطه اشتراکشون ولع و هیجان بی اندازه شون بود. دست ها بی اراده تکون می خوردن، شبیه حیوانایی که در میدون مسابقه بی قرارن. صاحباشونم مواظبن تا به بقیه صدمه نزنن. هر حالت دستی معنی خاصی داشت. هرس تو دستای مشت شده، ولخرجی و بیفکری توی دستای سست، یأس و ناامیدی توی دستای لرزون پیدا بود. دست های کم حرکت هم اعتماد و سکون رو نشون می داد. هر دستی به روش خودش پول می داد و می گرفت. عده‌ای پول و پیچ و تاب می دادن. بعضی ها از شدت خشم پرتابش می کردن. عده‌ای هم درمونده و خسته پولاشون رو روی میز سبز می ریختن. هر رفتاری برام نشونه بود. نشونه‌ای برای شناخت بیشتر آدم ها و حال درونیشون. من فکر میکنم حرکت دستها روحیات صاحبانشون رو برملا میکنن، چون آدمای حرفه‌ای بلدن حالت چهرهشون رو تغییر بدن، ولی دستها استراب درونیشون رو لو میده. خیلی ها بلدن لرزش ماهیچه های صورتشون رو مخفی کنن. اونقدر دندوناشون رو به هم فشار میدن که تا چند روز فکشون درد میگیره، اما چینای کنار لبشون بی قیدی تصنعیشون رو فاش میکنه. حتی نگرانی پشت لبخند روی حرکت دستها تأثیر میذاره. بعضیا با ولع به پول حمله میکنن و مثل عنکبوت به خودشون میچسبونن. بعضیام با دستای لرزون. حرفه‌ای ها تنها کسایی هستن که دستاشون همیشه یه حالت داره. تضاد جالبی بین دست‌های بازیگردان و دست پرهیجان بازیگر وجود داره. بازیگردان مثل ماشینی خودکار وقایع رو لحظه به لحظه ثبت میکنه، بدون اینکه از برد یا باخت کسی به وجد بیاد یا غمگین بشه. اما دست بازیکن، دیدن دست‌ها و هیجاناتشون طوری روی آدم اثر میذاره که آخر شب تماشای دست‌های خودتم اسرارآمیز میشه. مثل کسی که نفعی از بازی میبره نتیجه ها رو دنبال میکردم. بعضیا از ناراحتی یا طمع حرکات زشتی بروز میدادن که ناخودآگاه ازشون دوری میکردم. هر بازی جدیدی که شروع میشد برام جالب بود، مجذوبش میشدم بدون اینکه به نقاب صورتشون نگاه کنم.